خب این ایام نورانی رو تبریک عرض میکنیم محضر همه عزیزان، خصوصا میلاد با سعادت علی ابن الحسین علیهم السلام رو. حقیقتا زبان یارای سخن گفتن درباره مقامات حضرت علی اکبر سلام الله علیه رو نداره. سلام علیکم و رحمت الله. اینقدر مقام حضرت علی اکبر سلام الله علیه رفیع و بلند که خیلی اظهار نظر در این باره نمیشه کرد. اینقدر میتونیم بگیم که بسیاری از اولیاء خدا به درستی، از علما و بزرگان دین ما به درستی جناب علی اکبر سلام الله علیه رو دارای مقام عصمت میدونن. قبلا در بعضی از جلسات اشاره کردم که کسان دیگری غیر از 14 معصوم علیهم السلام دارای مقام عصمت هستند. اینا معصومن. منتها تفاوتش با عصمت 14 معصوم، عصمت غیر از 14 معصوم با عصمت 14 معصوم، تفاوتش اینه که عصمت 14 معصوم اعتقاداً واجبه از حیث اصول اعتقادی، یعنی نمیشه اینا معصوم نباشن، باید حتما معصوم باشن. منتها عصمت دیگران غیر از 14 معصوم واجب نیست. اما آیا کسی دیگری غیر از 14 معصوم عصمت نداره؟ نه، هستن کسانی که دارای عصمتن و حضرت ابوالفضل العباس، زینب کبرا سلام الله علیهما، جناب علی اکبر سلام الله علیه، قطعا جزء اونها، قطعا، قطع به یقین. حتی کسان دیگه غیر از امامزادگان، حالا مثلا حضرت فاطمه معصومه، چرا بهشون گفتن معصومه؟ به خاطر عصمتش، اساساً به خاطر عصمتش. غیر از امامزادگان کسان دیگری هم دارای عصمت هستند. حالا یا عصمت تامه و کلیه یا عصمت جزئیه، یعنی یا نسبت به همه خطاها و اشتباهات عصمت دارن یا به بعضی، نسبت به بعضی از خطاها و اشتباهات، تفاوتی نمی کنه. عنایت فرمودیم آقا چه خبره؟ ما در باره حالات بعضی از علما و اولیاء خدا داریم که در طول عمر شریفش حتی مکروه ازش سر نزده، نه عمل حرام، سلام علیکم و رحمت الله، مکروه حتی ازش سر نزده. عنایت فرمود. این دارای عصمت کلی است، عصمت تام است. علیکم السلام و رحمت الله. بعضی ها هستن که نسبت به بعضی از خطاها و اشتباهات دارای عصمتن. مثلا جسارت البته جناب عالی، مثلا نسبت به گناه سرقت معصومید، عصمت دارید نسبت به این گناه. اون چه که از ما خواستن اینه که دائره عصمتمون رو روز به روز گسترش بدیم. یعنی اگر نسبت به سرقت معصومیم، انشاءالله نسبت به غیبت هم معصوم بشیم. اصلا همینو از ما خواستن. پس کسانی هستند غیر از معصومین علیهم السلام اجمعین اینا دارای اسمتن، منتها اسمتشون واجب نیست از حیث اصول اعتقادی، اسمتشون واجب نیست. جناب علی اکبر سلام الله علیه جزء اونهاست، خیلی مقامش بالاست، خیلی مقامش بالاست. ولذا در زیارت عاشورا عرضه می دارید السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین. خب جناب علی اکبر هم جزو اولاد الحسینه، بعدش میگه السلام علی اولاد الحسین و علی اولاد الحسین، ولی اینکه جناب علی اکبر رو جدا میکنه و به طور خاص و ویژه عرض سلام به ایشون میکنه در زیارت عاشورا، این حاکی از مقام ویژه حضرت علی اکبر سلام الله علیه. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. مقامش خیلی بالاست، خیلی بالاست. بعضی از بزرگان فرمودن اشتباه نکنم در کلمات حضرت امام یا مقام معظم رهبری هم هست و اولیاء دیگه ما، که اگر جناب علی اکبر در کربلا به شهادت نرسیده بود قطعاً بعد از امام حسین امام بود، امام مفترض الطاعه، امام معصوم، حاکی از مقام عصمت حضرت علی اکبر سلام الله علیه. همین جمله‌ای که حالا حیفم هست پشت سر ما زدن، البته زدن که شماها ببینید، ولی من خودم خجالت میکشم خیلی از جلسات بعضی از جملات و کلمات و اینا که پشت سر سخنران میزنن، سخنران خجالت میکشه خودش، جسارت نباشه یه وقت. چقدر این جمله بلنده که وقتی با پدر بزرگوارش حضرت ابا عبدالله الحسین سلام الله علیه در راه کربلا و مسیر کربلا می رفتن، ابو عبدالله الحسین روی مرکب، بالاخره مسیر طولانی بود، خستگی بود، از این منزل تا اون منزل داره که حضرت یه دقائقی یا لحظاتی چشماشون رو هم رفت، مثلا چرتشون برد و اینا. وقتی سراسیمه حضرت پرید از اون حالا چرتی که داشت، فرمود انا لله و انا الیه راجعون، کلمه استرجاع گفت. جناب علی اکبر سلام الله علیه هم عرض کردیم مقامش بالا، ساده عبور نمیکنه. ولی خدا برای چی باید بگه انا لله و انا الیه راجعون؟ چون این کلمه کلمه است معمولا در نزول مصائب به کار میره. الذین قالوا، اون آیه که در قرآن کریم هستش که وقتی الذین اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون. رضا حضرت علی اکبر سلام الله علیه سوال کرد که این کلمه استرجاع و انا لله شما برای کی بود؟ برای چی بود؟ امام حسین علیه السلام فرمود دیدم که این کاروان و این قافله به سمت مرگ در حرکته، مرگ در انتظار این کاروانه. هیچ علی اکبر سلام الله علیه با اینکه به ظاهر جزو چهارده معصوم نیست، به ظاهر معصوم به این معنا نیست، اما هیچ خودشو نباخت. چرا کجا داریم میریم، چرا داریم میریم؟ نه، این جمله رو فرمود اولسنا علی الحق، اولسنا علی الحق، آیا ما بر حق نیستیم؟ بعد سوالم استفهام انکاریه به قول آقایون، یعنی حتما بر حقیم، حتما بر حقیم، بشین بابا جون، حتما بر حقیم. حضرت فرمود آری همینطوره، ما بر حقیم. اون وقت اون کلام نورانی از علی اکبر سلام الله علیه صادر شده که به نظر من باز از این جمله بالاتره. فرمود ما بر حقیم، بنابراین اذن، یعنی بنابراین لا نبالی بالموت، باکی از مرگ نداریم ما، در مسیر حقیم. کسی که در مسیر حق باشه چه باکی داره از مرگ؟ اذن چی آقا؟ لا نبالی بالموت، باکی نداریم از مرگ. و این اوج مقام حضرت علی اکبر سلام الله علیه رو میرسونه. آقا اینها ستاره هایی هستند که در کنار آفتاب وجود مقدس سید الشهدا مجال تجلی پیدا نکردن. خدا وقتی شما میبینید در کربلای معلا یه طرف امام حسین یه طرف قمر بنی هاشم جدا میشه که یه بین الحرمینی درست بشه و یه دم و دستگاه دیگه ایجاد بشه، شما بدون خدا داره تجلی میده ابوالفضل، خدا داره ابوالفضل العباس رو تجلی میده. در حرم مطهر سید الشهدا شما ذریحی میبینید به نام ذریح شهدا، یعنی قبور شهدا، تمام شهدا 72 نفر 100 و چند نفر که هستن اونجا هستن که جان عالمی به قربان همشون. اما اینا کسانی بودن که در کنار آفتاب وجود مقدس سید الشهدا تجلی، مجال تجلی پیدا نکردن. ولیکن در اون حرم از اون عرض به محضرتون که قبور مطهر یه قبر رو زین العابدین سلام الله علیه جدا میکنه که این ذریح شش گوشه درست بشه. همه ذریح ها اگر چهار گوشه داشته باشه مشخص باشه که اینجا کسیست که میشد قبر او رو هم در میان قبور شهدا قرار داد، اما اینو جدا کردم که مقامش شناخته بشه. ولذا در زیارت امام حسین شما امام حسین رو زیارت میکنید، بعد میگه به سمت پایین پای مبارک برو و جناب علی اکبر سلام الله علیه رو خاص زیارت کن، ابوالفضل العباس رو خاص زیارت کن. حالا شهدا هم زیارت خاص دارن اما دونه دونه شون اینجور نیست. خدا میدونه چیه مقام حضرت علی اکبر سلام الله علیه. منتها بله در اینا چون خودشون رو فنا کردند و هیچ ندیدن خودشون رو در مقابل سید الشهدا، هیچی خودشون رو ندیدن، خدا اینجوری تجلی داده، خدا جلوه داده، اینجوریه. واقعا هم اینجوریه. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک. این حلت بفنائک خیلی شیرینه. سلام بر تو و بر اون ارواحی که خودشون رو فانی کردند و هیچ دیدن خودشون رو در آستان تو. حلت بفنائک. علی اکبر سلام الله علیه اینجوره. خب این یکی دو جمله در حدی که بلدیم و در حدی که از زبانمون برمیاد که زبان الکنه و قاصره، در همین حد یه عرض ارادتی به وجود مقدس حضرت علی اکبر سلام الله علیه کرده باشیم. مستحضرید که روز ولادت حضرت علی اکبر رو سلام الله علیه رو با یک انتخاب شایانی روز جوان قرار دادن. خیلی انتخاب شایسته است. حالا به خاطر سن و سال حضرت علی اکبر سلام الله علیه که حالا از 18 سال گفتن تا ظاهرن بالاترین سنی که گفتن 27 سال هست، سنین سنین جوانیه دیگه. امروز هم اونایی که میخوان خلاصه سن و سال جوان رو مشخص بکنن میگن از سنین بلوغ مثلا تا حدود 30 سال، مثلا 32 سال اینو میگن. من یه خورده خوندم همچین فهمیدیم که ما جوانیمون گذشت، واقعا جوانیمون گذشت. انتخاب خیلی انتخاب شایسته است. برای چی؟ خب مثلا اگر روز ولادت حضرت زهرای مرضی سلام الله علیها رو قرار میدن روز زن، یعنی که خانم ها و زنان به این الگو اقتدا کنن، الگو سازی بشه، کار خوبیه. الگو سازی یکی از اصول کار فرهنگی است، این بشه الگو. عنایت فرمودید روز ولادت علی اکبر رو روز جوان قرار دادن به خاطر اینکه الگو باشه برای جوانها. چقدر مهمه جوان برسه به این جایی که خودش رو در مسیر حق و حقیقت ببینه و از مرگ در راه خدا باکی نداشته باشه. این دیگه ته کاره واقعا. جوان، جوان خیلی مهمه. که حالا نکاتی در همین زمینه خدمتتون تقدیم میکنم. الحمدلله جلسه ما هم خدا رو شکر همه جوان و بهرمند از فرصت جوانی. باید این ایام و این شب و روز و توسل به جناب علی اکبر سلام الله علیه رو خیلی قدر بدونیم، انصافا خیلی باید قدر بدونیم. البته سروران عزیزم بزرگترها حضور دارن، منتها قالب جلسه الحمدلله جوانها. پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم فرمود ما من شیء احب الى الله عز وجل من شاب تائب. هیچ چیزی رو خدا مثل جوانی که اهل توبه باشه دوست نداره. جوان بالاخره تعارف که نداره، فرصت گناه و معصیت و غفلت و اینا براش هست، منتها تائبه. خیلی نکته است، خدا جوان اهل توبه رو دوست داره. یعنی نفرمود خدا جوان مؤمن متقی پرهیزگار رو دوست داره، جوانی که یه وقتی ازش لغزش هم سر میزنه آقا یه صلوات بفرست. ما آوردیم که انشالله به نفس پاک شما اینام در راه شماها به حق حضرت علی اکبر سلام الله علیه در راه شماها قرار بگیرن. گفتیم امشب بیان، حالا اگه جلسه رو نریزم برم. بله جوانی که شما دیگه حواستون به من باشه، حواستون به بحث باشه، به کودکان نباشه حواستون. جوانی که خدای نکرده معصیت ازش سر زده منتها تائبه، برمیگرده، هیچ چیزی رو خدا به اندازه او دوست نداره. من شاب تائب. بله یه شخصی از امام صادق سلام الله علیه نقل میکنه که امام صادق به یکی از یارانشون که او رو فرستاده بودن ظاهراً به بصره که تبلیغ دین بکنه، فرستاده بودنش به بصره برای ابلاغ دین، حضرت خلاصه در یه مذاکره ازش خلاصه سراغ احوال میگرفتن که چه خبر اونجا که رفتی؟ بالاخره مردم اقبالشون نسبت به دین و دیانت و اینا چجوره؟ گفتش که آقا استقبال مردم به خدا اندکه، میان استقبال میکنن ولی کمه. حضرت در پاسخش فرمود علیک بالاحداث، حواستو به جوانها جمع کن. علیک بالاحداث، حواست به جوانها باشه. فانهم اسرع الى كل خیر، جوانها سریعتر از بقیه نسبت به خیرات و خوبی ها و اینا اقبال دارن. اسرع الى كل خیر، حواستو به جوان. حضرت فرمود برو سراغ جوانها کارت میگیره. برو سراغ جوانها. خیلی اهمیت میدادن اهل بیت عصمت و طهارت سلام الله علیهم اجمعین به جوانها. پیغمبر اکرم فرمود در موقعی که من ابلاغ رسالت خودم رو میخواستم بکنم و قرار شد که دعوت خودم رو به یکتا پرستی و توحید علنی بکنم، خلاصه سن و سال دارا و آدم های بزرگتر و اینا خیلی اطراف ما رو نگرفتن، خیلی سراغ ما رو نگرفتن، یه خورده طول کشید تا اونا بیان. اما جوانها بودن که با من هم قسم شدن، با من هم قسم پیمان بستن دیگه، حلف الفضول، پیمان هم قسم شدن با پیغمبر اکرم، پیمانهایی با هم دیگه بستن. پیغمبر فرمود اینا بودن که دور ما رو گرفتن، دین خدا رو یاری کردن. جان عالمی به قربان امیر المؤمنین علیه افضل و صلوات المسلم که در سنین جوانی، از نوجوانی و جوانی اونچنان یاری دین خدا رو کرده که دشمنم نمیتونه انکارش کنه، دشمنم نمیتونه انکارش کنه. پیغمبر سفارش جوانها رو میکرد، میفرمود که حواستون به جوانها خیلی باشه. حالا میخوام چند تا نکته عرض بکنم. قبلش این یکی دوتا روایت دیگرم بگم که انشالله دلهاتون آماده بشه، خیلی هم مصدعتون نشیم. پیغمبر اکرم باز به حضرت ابازر فرمود، حضرت ابازر فرمود هر جوانی که جوانها، نمیدونم مثل این که چون به ما هم همین حرفا رو زدن، اما مثل این که تا ما جوانی رو از دست ندیم، قدر در یه روایت پیغمبر اکرم به ابازر فرمود، حالا اون این دومی رو اول میگم، در یه روایت پیغمبر اکرم به ابازر فرمود اغتنم خمسن قبل خمس، پنج چیز رو قبل از پنج چیز غنیمت بدون و حواستو جمع کن. اولیش فرمود شبابک قبل هرمک، قدر جوانی رو قبل از پیری و سالخوردگی بدون، قدر جوانی رو بدون. چقدر در توصیه های علما و اولیاء دین رضوان خدا بر امام راحل عظیم الشان که در بعضی از نامه هاشون، نامه های عرفانی و سلوکی که دارن، آزادشون مرحوم حاج احمد آقا رضوان الله علیه رو امر میکردن که احمد هر کاری کردی بابا جون تو همین جوانی کردی، بعد از این که جوانی طی شد نمیخوام بگم محاله، سخته، سخته که آدم شاب به تائب خیلی راحت تره تا پیر مرد تائب. این دیگه به این راحتی ها شاید نتونه برگرده. اولین چیزی که فرمود پنج چیز و قبل از پنج چیز قدر بدان، جوانیت رو قبل از پیری و صحتک قبل سقمک، این سلامتی که داری قبل از اینکه مریضی و بیماری و اینا بیاد اینو قدر بدون. و غناک قبل فقرک، دارایی هرچی که داری قبل از اینکه همینا ازت گرفته بشه قدر بدون. و فراغک قبل شغلک، فراغتی که داری قبل از گرفتاری خیلی مهمه. این اتفاقا تو جوانی فراغت. یکی از آفات همین سن و سال جوانی آقا جون همین بیکاری و اتلاف وقت و از بین بردن فرصت ها و ایناست. بعدن که گذشت دیگه فایده نداره. به ما هم هی گفتن ها، خدا حفظ کنه ابوی ما، به ما میفرمودن که آقا خوب درس تو بخون، نمیدونم یه کاری برای خودت بکن. بعد ایشون میفرمود که بیشترین حد یادگیری تا سن 25 سالگیه. یعنی تا 25 سالگی شما بیشترین یادگیری رو داری. آقا ما باور نمی کردیم، واقعا همینه. ما به محض اینکه 25 26 اینا رو رد کردیم، من حس میکنم که قوت یادگیری میاد پایین. یعنی اگر شما یه مطلب رو یه بار میخوندی به ذهن میسپردی، یا یه مطلب رو میخوندی برای خودت حلاجی میکردی و فهم و درک میکردی، الان بعد از این سن و سال دو بار باید بخونی، سه بار باید بخونی تا به نتیجه برسی. اینجوری باید باشه. یکی از اون چیزایی که باید قدر بدونی فراغک قبل شغلک، این فراغتی که داری قبل از اینکه گرفتاری بیاد. من یه وقتی فکر میکنم حضرت امام رضوان الله علیه برای چی 28 سالگی ازدواج کردن؟ و ازدواج خوبه عرض به نظرتون که، ولی بالاخره یه مشغله ای داره دیگه. حضرت امام باور بفهم، وقت میدونی حضرت امام شرح دعای سحر رو، شرح دعای سحر که برای رفقا گفتم، یک صفحهشو بدون استاد نمیشه بخونی. یک صفحهشو متن دعاشو که خب معمولا ما در حال خورد و خوراک و اینا میشنویم، اللهم انی اسالک من بهائک بابهاه و کل بهائک بهی. خیلی دعای عجیبیه، ما که متنش هم نمیفهمیم. یعنی من یه دفعه ترجمهش هم میخوندم و اعصابم خورد شده اصلا، انقدر که نمیفهمیدم. حضرت امام همین دعا رو تو 25 سالگی شرح کرده. 25 سال. خب اینا هستن زحمت کشیدن، کار کردن تا به نتیجه رسیدن، بعد اینجوری تونست دنیا رو تکون بده. اینه. و الا چرا؟ چون فراغ که قبل شغلک، اون زمانی که فراغت داشت چسبید. فاذا فرغت فانصب، وقتی که فراغت داری بیکاری نکن. الان مثلا مدرسه ها کم کم رو به تعطیلی، دانشگاه ها الان در فرجه نمیدونم این فرجه قصه چیه، ما هم دانشجو بودیم این بساط بود، چون مثل اینکه در طول ترم میدونستن که هیچ کس ورقی از کتاب باز نخواهد کرد، یه 10-15 روز تعطیل می‌کردن. که حالا بعضیا همین 10-15 روز هم باز به بیکاری و بتالت و فلان اینا می‌گذرن تا اون شب امتحان. اون شب امتحان. آقا چرا ما این اینا نمونه سا. یه چیز من روایت همین الان براتون بخونم. امیرالمومنین فرمود لا یزال العقل والحمق یتغالبان علی الرجل. حضرت فرمود عقل و حماقت دائما در وجود آدمی در جنگن. اینا دارن با همدیگه می جنگن در وجود آدم. تا کی؟ الی 18 سنه، تا 18 سالگی. علیکم السلام و رحمت الله. تا 18 سالگی، حواست با منه؟ تا 18 سالگی عقل و جهل با هم دیگه یه جنگی دارن تو وجود آدم. فاذا بلغها، آدم که 18 سال شد، غلب علیه اکثر و هما فیه. 18 سالش که آدم شد، اونی که بیشتر تو وجود آدمه غالب میشه، یا عقل یا جهل و حماقت. این نشانه است. لذا استادمون خدا حفظشون کنه فرمودن در بعضی از روایات داریم که سنی که خدای تبارک و تعالی میگه سن اتمام حجت در بعضی از روایات 18 سالگیه. هر کاری کردی کردی تا 18 سالگی. 18 سالگی استادمون میفرمودن در روایات داریم که اونی که باید شخص بفهمه و درک بکنه برای تشخیص راه درست تا 18 سالگی میفهمه. تا 18 سالگی میفهمه. هجده سالش که شد دیگه بهش میگم باید تا الان میفهمیدی دیگه. بسم الله. حاج آقا پس این سن و سال جوانی تا همین 30 و چند سالگی و اینا، وقت 40 سالگی و فرمودن سن اتمام حجت. تا 40 سالگی هم بخیر به وقت میدن، یعنی جوان بودی بالاخره باید میفهمیدی، باید درک میکرد. بعد از 40 سالگی سخت میپذیرن خطا و اشتباه رو. البته جوانای جلسه ما فکر نکنه حالا تا 40 سالگی وقت دارن ها. شما همون 18 سالگی رو بگیرید، همون 18 سال رو بگیرید که بلکه مثل ما نشید. این خوب آقا این نمونه رو نگاه، مثل ما نشید. و فراقک قبل شغلک و حیاتک قبل موتک. تا زنده ای نفس میکشی دریاب، تا زنده ای نفس میکشی قدر بدون. مرگ که اومد تمام. انقطع العمل، عمل دیگه منقطع میشه تمام. بعد پیغمبر بهش فرمودن یا ابا ذر ایاک و تسویف، بر حذر باش از صوفه صوفه کردن. حالا توبه میکنم، 18 سالگی توبه میکنم، 20 سالگی توبه میکنم، 25 سالگی، 30 سالگی. ما آخه عددهای روندم دوست داریم. مثلا نمیگه 21 سالگی توبه میکنم، 30 سالگی دیگه توبه. بابا ایاک و تسویف، حواست باشه. عرض به محضرتون که کار امروز رو به فردا نندازی. فانک بیومک ولست بما بعده. حضرت بهش فرمودن که تو صاحب همین امروزتی، نسبت به فردات مالکیتی نداری. تو نسبت به امروزت میتونی قسم بخوری آقا ما امروز هستیم، میتونیم این کار انجام بدیم. اینا قدر دانستن جوانی است. وقت حضرت در یه روایت دیگه به ابا ذر فرمودن که ابا ذر، هر جوانی که، روز جوان دیگه، هر جوانی که به خاطر خدا دنیا و سرگرمی ها و بازی های دنیا رو رها کنه، به خاطر خدا بذاره کنار و جوانی خودش رو در راه اطاعت پروردگار عالم به پیری برسونه، خدای تبارک و تعالی اجر 72 صدیق بهش عنایت میکنه. 72 صدیق که صدیق الان مجال توضیحش نیست که صدیق کیه. انقدر بهتون بگم صدیقین در قرآن دائما کنار انبیا و شهدا و انبیا شهدا صدیقین. توجه فرمودید؟ لقب حضرت زهرا سلام الله علیها چیه؟ صدیقه. عجب. جوانی که دنیا و سرگرمیاشو رها بکنه، اطاعت خدا رو بکنه، خدا اجر 72 صدیق بهش عنایت میکنه. قدر جوانیمونو بدونیم. خب عرضمو جمع کنم، فرصت تمام شد. آه همینطور که اهل بیت عصمت و طهارت سلام الله علیه مجمعین دائما گفتن آقا هوا جوانا رو داشته باشید، اینا خیلی دلاشون پاکه، اینا اسرع و الی کل خیرن، زودتر میرن به سمت خیرات و خوبی ها، عرض محضرتون که حواستون به اینا باشه، دست سر گوششون بکشید اینا ترد نشن چی نشن، بیانات که تو الان گفتیم. همون اهل بیت خط و نشونم کشیدن برای جوان شیعه، مخصوصا برای جوان شیعه خط و نشونم کشیدن. آج آقا چه جوانی؟ امام باقر سلام الله علیه فرمود لو اتی تو به شاب بن من شباب شیعه، اگر یه جوان شیعه رو برا من بیارن، بیارنش پیش من، که لا یتفقه، فهم در دین نداره، دنبال یادگیری دینش نیست، دنبال درک دین، و خدمتتون عرض بکنم که فهم درست و عمیق از دین نیست، حضرت فرمود لأدبتهو، ادبش میکنم. از این روایت هم داریم. موسی بن جعفر سلام الله علیه فرمود لو وجدتو، این یه خورده تعبیر سنگین تره، بشنو آقا، لو وجدتو شابن من شبان شیعه، اگه من پیدا کنم، وجدتو یعنی پیدا کنم، اگه من، حالا به تعبیر ما، اگه من بفهمم، دیدی، اگه بفهمم اینجوریه، اگه پیدا کنم بر بخورم به جوانی از جوانان شیعه که لا یتفقه، این در فهم دینش لاوبالیه، اعتقاداتش، اخلاقیاتش، احکامش، تفقه نمیکنه، فهم درست نداره، دنبال نمیکنه، پیگیری نمیکنه، حضرت فرمود لضربته ضربتا بالسیف، با شمشیر میزنمش. در یه روایت دیگه موسی بن جعفر فرمود بر بخورم به یه همچی جوونی 20 تا تازیانه بهش میزنم. ببین آقا تازیانه بهش، آقا خود هم اینا میدونی به خاطر اینکه اهل بیت جوان شیعه رو دوست دارن دیگه، اهل بیت همه جوونا رو دوست داشتن. الان یادم اومد پیغمبر جان عالمی به قربانش با جوانها خیلی اخت میشد، حتی با یه جوان یهودی، یه جوان یهودی بود پیغمبر رو دوست داشت، پیغمبر هم تحویلش میگرفتن، عرض و نظرتون که یه وقتا کار بهش میسپردن، مثلا بهش میگفتن این امانت رو ببر بده فلانجا، به جوان کار میداد پیغمبر، مسئولیت میداد، فهمید آقا این کار رو. گاهی وقتا پیغمبر خب امی بود دیگه، سواد خواندن و نوشتن که نداشت، این یهودی بود، بعضی یهودیای مدینه هم سواد داشتن، پیغمبر اکرم بهش میفرمود میخوام این نامه رو بنویسم، تو بیا بنویس، به جوان یهودی اعتماد میکرد. یه چند روزی پیغمبر دیدن این جوان نیست، خبری ازش نیست، سراغش رو گرفتن گفتن کجاست رفیق ما، یهودی بود، قدر خودتو بدون. گفتن این رفیق ما کجاست؟ گفتن آقا مریض شده تو بستر در حال احتضار، در حال احتضار افتاده. پیغمبر اکرم رفتن برای عیادتش و خلاصه بالینش، تا رسیدن بهش گفتن که بگو اشهد ان لا اله الا الله و انی رسول الله، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى محمد، شهادت بده تو جوون خوبی هستی، شهادت بده به توحید و به رسالت من. بعد جوونه که حالش هم خوب نبود، تو بستر افتاده بود، یه نگاه به باباش میکرد. خب باباش هم یهودی بود دیگه، خجالت میکشید جلو باباش، میگفت الان بابام با من چیکار میکنه مثلا من بگم من مسلمون میشم. باباش هم آدم با معرفتی بود، یه نگاه به باباش کرد، باباش فرمود هر جوری خودت میدونی بابا، میخوای بگو میخوای نگو. آقا شهادت به رسالت پیغمبر داد، مسلمان از دنیا رفت. جوانی که با پیغمبر محشور بود. به خاطر همین یکی از چیزایی که از جوانا خواستن، رفقا، همنشین خوب، رفیق خوب، آدم صالح، با اینا هم نشینی کنیم، با اینا نشست و برخاست کنیم. بله، توجه فرمودید. اهل بیت همین که جوانو تحویل میگرفتن، از اون ورم جوان بیکار اگه میدیدن خوششون نمیومد. یکی دو تا روایتشو براتون خوندم. یه روایت دیگه هم باز از حضرت موسی بن جعفر، حضرت فرمود تفقهو، برید دنبال یادگیری دینتون، دینتونو یاد بگیرید، مؤدب بشید به آداب الهی، و الا انتم اعراب جهال، و الا شما مثل عرب جاهلی میمونید. دوست دارید جاهل و نادون دنیا برید مثل عربای زمان جاهلیت؟ قدر جوانیتون رو بدونید. میخوام بگم اهل بیت خط و نشون هم میکشیدن. در روایت داریم که آقا ساعت چنده؟ نه خیلی دیر شد. اللهم صل على محمد. یه آیه داریم، اینم بگم و عذر میخوام. یه آیه داریم که وقفوهم، نگهشون دارید، انهم مسئولون. وقفوهم، اینا رو نگه دارید، انهم مسئولون، از اینا سوال میکنه. مفسرین در ذیل این آیه شریفه روایتی از پیغمبر اکرم نقل کردن که حضرت فرمود روز قیامت بنده قدم از قدم بر نمی دارد حتی یسأل عن اربع، مگر اینکه چهار چیزو ازش سوال میکنن باید جواب بده روز قیامت. اول ان عمرهی فی ما افنا، عمرتو چیکار کردی؟ دو و شبابهی فیما ابلاه، جوانیتو تو چه راهی صرف کردی؟ جوانیت. آقا سلام علیکم انتون، جوانیتو تو چه راهی صرف کردی؟ مناجات شعبانی میخونی و ابلیتو شبابی فی سکرت تباعد منک. دومیش جوانی. سوم و عن ماله من اینه کسبه و فیما انفقه، از مالش سوال میکنن که از کجا آوردی و کجا خرج کردی، این هم سوم. چهارمیش هم بگم که آماده بشید فیض ببرید. و عن حبنا اهل البیت، از حب ما اهل بیت هم سوال میکنن. چهار تا چیز، عمر، جوانی. آقا جوانی جزء عمره، چرا خاصش کرد؟ چون ویژه است. خدا رحمت کنه آقا مجتبی نجاری رو. چند سالش بود آقا؟ تمام. آقا 18 سالش بود، نمون مثل من و شما فرصت درک جوانی نداشت. عاقبت به خیر شد انشاءالله، ولی خب نمون. آقا از ایشون نمیپرسن، اما من و شما میپرسن یه جوانی رو چی کار کردی؟ مالو از کجا آوردی؟ کجا خرج کردی؟ و ان حبنا اهل البیت، از محبت ما اهل بیت هم سوال میکنه. امشب اگر عرض به محضرتون که میخوای توسل کنی به وجود مقدس علی اکبر امام حسین، بگو خدایا ما علی اکبر امام حسین رو دوست داریم به خاطر امام حسین، ماتی که پسر ارباب ماست، پسر ارباب ماست. در توسل خدایا به جوان امام حسین به جوانی ما رحم.